ساعت 2 بعد از ظهر در تهران. من فهیمه خضری‌دری هستم. سلام و خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری از رادیو فردا. گروه خلافت اسلامی اعلام کرد گروگان بریتانیایی خود را گردن زده است. باراک اوباما بریدن سر امدادگر بریتانیایی به دست گروه خلافت اسلامی را محکوم کرد. و نخست وزیر بریتانیا میگوید کشورش تمام اقدامات لازم را برای دستگیر کردن قاتلان امدادگران این کشور انجام خواهد داد. اعضای گروه خلافت اسلامی ویدئویی را منتشر کردند که در آن دیوید هینز امدادگر بریتانیایی که سال گذشته در سوریه ناپدید شده بود گردن زده می شود. به گزارش رویترز ویدئوی منتشر شده پیغامی به متحدان آمریکا نام دارد و در آن دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا تهدید می شود که اگر به مبارزه با خلافت اسلامی ادامه دهد یک شهروند بریتانیایی دیگر نیز گردن زده خواهد شد. دیوید کامرون در واکنش به این اتفاق آن را یک عمل شیطانی محض نامیده است. آقای کامرون در بیانیه خود وعده داده است که قاتلان دیوید هینز را به سزای اعمالشان برساند. دیوید هینز امدادگری بود که در ماه مارس سال 2013 در سوریه ربوده شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا سربریدن دیوید هینز امدادگر بریتانیایی توسط گروه خلافت اسلامی را قتل وحشیانه خواند و آن را محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، آقای اوباما در بیانیه‌ای که در ساعات پایانی روز شنبه منتشر کرد، میگوید آمریکا دوشادوش دوستان نزدیک و متحدانش در رنج و ناراحتی می‌ایستد. آقای اوباما در این بیانیه وعده داده است که همراه با بریتانیا و ائتلافی گسترده از دیگر کشورها عدالت را در مورد مرتکبان چنین اعمالی به اجرا بگذارد. و در واکنش به انتشار ویدئوی سربریدن امدادگر بریتانیایی توسط گروه خلافت اسلامی، دیوید کامرون نخست وزیر این کشور بار دیگر گفت که تمام اقدامات لازم را برای دستگیر کردن قاتلان انجام خواهد داد. آقای کامرون دستور داده است که روز یکشنبه نشست اضطراری کابینه این کشور با حضور فرماندهان نظامی و رؤسای سازمان‌های امنیتی برگزار شود. انتظار می‌رود در این نشست موضوع اصلی نحوه مشارکت بریتانیا در ائتلاف جهانی برای مقابله با گروه خلافت اسلامی باشد. در واکنش دیگر نخست وزیر استرالیا تونی ابوت از اعزام 600 نفر از نیروهای نظامی این کشور همراه با 10 هواپیما به ائتلاف تشکیل شده علیه داعش خبر داده است. دفتر رئیس جمهوری فرانسه هم گفته است انتشار ویدئوی تازه نشان می‌دهد که چرا جامعه جهانی باید علیه گروه خلافت اسلامی بسیج شود. اینطور که فرانسه گزارش می‌دهد نزدیک به 930 نفر از شهروندان یا ساکنان این کشور درگیر فعالیت‌های جهادی در عراق و سوریه هستند. این آمار را وزیر کشور فرانسه در گفتگویی با هفته‌نامه دیمانش ارائه داده است و گفته در میان این افراد دست کم 60 زن هم قرار دارند. به گفته برنارد کازنو 36 نفر فرانسوی نیز تاکنون در درگیری‌های سوریه و عراق کشته شدند. وزیر کشور فرانسه خبر داده است که تخمین می‌زند نزدیک به 180 نفر از افراد مقیم فرانسه پس از شرکت در درگیری‌های جهادی عراق و سوریه به فرانسه بازگشتند. و خبر دیگر این که از صبح روز یکشنبه رأی‌گیری برای انتخاب 349 عضو پارلمان سوئد آغاز شد. بر اساس آخرین نظرسنجی‌ها انتظار می‌رود که حزب سوسیال دموکرات سوئد بیشترین تعداد نمایندگان را به پارلمان بفرستد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
با وجود جدی شدن ایجاد ائتلافی گسترده علیه گروه حکومت یا خلافت اسلامی، همچنان ایران و آمریکا بر سر حضور ایران در این ائتلاف علیه داعش چانه زنی می‌کنند. همکارم شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
یک روز پس از موضع منفی آمریکا در مورد حضور ایران در ائتلاف مبارزه با گروه حکومت اسلامی، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی آمریکا را متهم کرد که به بهانه مبارزه با تروریسم به دنبال نقض حاکمیت کشورهاست. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، آقای شمخانی در جلسه شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفته است که اقدام آمریکا در مورد تشکیل ائتلاف بین‌المللی علیه گروه حکومت اسلامی در مسیر منحرف کردن افکار عمومی جهانی نسبت به نقش محوری این کشور و حامیان آن در ایجاد، تجهیز و توسعه گروه‌های تروریستی به بهانه سرنگونی حکومت قانونی سوریه است. پیش از آقای شمخانی، مرضیه افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز با سخنان مشابهی به شکلگیری ائتلاف بین المللی برای مبارزه با گروه حکومت اسلامی واکنش نشان داده بود. خانم افخم گفته بود که برخی کشورهای درون این ائتلاف در شمار حامیان مالی و امنیتی تروریست‌ها در عراق و سوریه بودند و برخی دیگر به امید ایجاد تغییرات سیاسی مطلوب خود در عراق و سوریه در عمل به مسئولیت بین المللی خود کوتاهی کردند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران افزوده بود که این ائتلاف دارای ابهامات جدی است و در جدیت آن برای مبارزه ریشه‌ای و صادقانه با تروریسم تردید اساسی وجود دارد. در یک موضع‌گیری مشابه، حسین امیر عبداللهیان، معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، با نمایشی و گزینشی خواندن کنفرانس پاریس گفت شرکت در این نشست مد نظر جمهوری اسلامی نیست. حسین امیر عبداللهیان در مصاحبه با خبرنگار واحد مرکزی خبر افزود جمهوری اسلامی ایران نخستین کشوری است که در مبارزه با تروریسم به کمک عراق شتافت. و گفت برای ایران مبارزه واقعی و غیر گزینشی با تروریسم در منطقه و جهان مورد توجه است. این مقام وزارت امور خارجه ایران تاکید کرد که جمهوری اسلامی به حمایت‌های قوی خود از عراق و سوریه در مبارزه با تروریسم ادامه می‌دهد. بر اساس گزارش‌ها هم آمریکا و هم ایران از همکاری با یکدیگر در مبارزه با گروه حکومت اسلامی سر باز می‌زنند، ولی آیا واقعاً این دو کشور می‌توانند بدون همکاری با یکدیگر به مبارزه با این گروه بپردازند؟ بهمن آقای دیبا، کارشناس حقوق بین‌المللی و استاد حقوق بین‌الملل در دانشگاه ویرجینیا آمریکا، به این سوال این گونه پاسخ می‌دهد:
گرچه مقامات ایرانی و آمریکایی در وضعیتی هستند که در برخی از مواقع دو طرف همدیگر رو بیشتر تحمل میکنند، ولی به مرحله ای نرسیدند که در واقع در یک همچین کنفرانسی مشترکاً بشینند و راجع به این جور موضوعها مذاکره بکنند. یعنی نه آمریکا میتونه ایران رو به یک همچین کنفرانسی دعوت کنه و نه دولت ایران میتونه در یک همچین کنفرانسی شرکت بکنه. آوردن عنصر شیعه در داخل یک استراتژی مبارزه با داعش، یه نوعی دادن آتو به دست داعش هست برای توجیه سیاست‌های وحشیانه‌ای که اونها اجرا می‌کنن. و در استراتژی مبارزه با داعش و چیزی که در واقع این کنفرانس و پاریس و کانال‌های دیگه‌ای که می‌خوان با این گروه مبارزه بکنن، موضوع اصلی راه انداختن گروه‌های سنی هست بر علیه داعش، نه آوردن شیعه‌ها و راه انداختن یک جنگ مذهبی بین این دو گروه و جبهه‌گیری مثلا به نفع شیعه‌ها یا سنی‌ها در اینجا و وارد شدن در این کشمکش مذهبی طولانی که منجر به حتی گسترش این وضعیت و متشنج‌تر شدن اوضاع خواهد شد. هنوز وقت تو اون نرسیده که در واقع نقش علنی و عمده‌ای به ایران در این مسائل داده بشه، و در کنار اون هم خب از نظر آمریکا هنوز ایران یک کشور حامی تروریسم هست و از نظر دولت ایران هم تحلیل رسمی این هستش که داعش ساخته عربستان و آمریکا غیر است.
ایالات متحده آمریکا در هفته گذشته رهبری شکلگیری ائتلافی بین المللی برای نبرد با گروه حکومت اسلامی در عراق و سوریه را بر عهده گرفته است. تا کنون دست کم 10 کشور عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو و 10 کشور عربی آمادگی خود را برای پیوستن به این ائتلاف برای نابودی گروه حکومت اسلامی اعلام کردند.
گزارش همکارم شاهین بشیری بود که شنیدید. یادآوری میکنم که شما میتونید علاوه بر شنیدن صدای رادیو فردا در طول 24 ساعت شبانه روز به وبسایت ما هم سر بزنید، radiofarda.com، و همینطور بعد نیز اگه به صفحه فیسبوک ما سر بزنید، جایی که همکاران من هر دقیقه خبرها رو به روز میکنند.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار هم
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
خبرگزاری‌های ایران از ایادت بسیاری از مقام‌ها و شخصیت‌های سیاسی و شماری از سینماگران، شاعران و نویسندگان و ورزشکاران از آیت الله علی خامنه‌ای در بیمارستانی در تهران خبر دادند. رهبر ایران هفته گذشته تحت عمل جراحی پروستات قرار گرفت. علی اصغر رمضان‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در لندن، درباره تبلیغات رسانه‌ای پیرامون بستری شدن آقای خامنه‌ای در بیمارستان و عیادت‌ها از او به پرسش‌های همکارم بهروز کارونی پاسخ داده با هم بشنویم.
من فکر میکنم که یک ویژگی بعد از اعتراضات سال 88 بعد از انتخابات رخ داد که این اتفاق رو تا حدی میتونیم پیامد اون تحول بدونیم. یعنی بعد از انتخابات به این دلیل که گروه های زیادی از مردم به خیابان اومدند، خواهان رأیشون شدند و چون ناامید شدن از به اصطلاح پس گرفتن رأی خودشون، سمت و سوی شعارهای خودشون رو به سوی آقای خامنه‌ای بردند و در واقع به میزان زیادی اعتبار شخصی آقای خامنه‌ای در بین مردم تنزل کرد. این جریان بعد در دوره 4 ساله آقای احمدی نژاد به اوج خودش رسید. یعنی در واقع ما می‌بینیم که بسیاری از آنچه علیه آقای احمدی نژاد گفته میشه با توجه به فضای سانسور در ایران انتقاد غیر مستقیم و در پرده است از شخص آقای خامنه‌ای به عنوان حامی اول آقای احمدی نژاد. بنابراین به نظر میاد با توجه به این بی‌اعتباری شدید آقای خامنه‌ای در افکار عمومی و همینطور اون فاصله شدیدی که بین او و حرف مردم احساس میشه در میان مردم که وجود داره، سبب شده که این تغییر سیاست تبلیغاتی در دستور کار دفتر آقای خامنه‌ای و برنامه ریزان امنیتی در واقع او قرار بگیره، برای اینکه اون رو از پس این پرده به نوعی بیرون بیارن و سعی بکنن که کمک بکنن به این که نوعی رابطه شخصی تر با او برقرار بشه.
در رابطه با همین عیادت‌هایی که صورت گرفته تا به حال، چه ویژگی‌هایی رو شما به نظرتون مهم میاد، حالا از لحاظ دیدار شخصیت‌ها و یا نحوه انتشار اون در رسانه‌ها؟
نخستین نکته اینه که برنامه‌ریزان امنیتی ایران، برنامه‌ریزان امنیتی دفتر آقای خامنه‌ای فهمیدن که هر تحولی در مورد وضعیت جسمی او رو اگر پنهان بکنن هیچ فایده‌ای نداره و به طور پنهانی در ایران نشر پیدا میکنه. نکته دوم این هست که همواره همزمان با مسئله بیماری آقای خامنه‌ای مسئله جانشینی او مطرح میشده و این بار خواستن با قدری شخصی کردن موضوع و برنامه ریزی برای ملاقات هایی که بسیار از اونا معلوم هست که کاملا با برنامه ریزی انجام میشه سایه بندازن بر نگرانی که در ایران وجود داره در مورد اینکه در میان بسیار از تندروها که بعد از آقای خامنه‌ای چی کار باید بکنند و همینطور بحثی که در میان نیروهای سیاسی وجود داره در مورد اینکه آینده سیاسی ایران چه خواهد شد. من فکر میکنم که بیشتر نوعی سیاست تبلیغاتی هست برای اینکه نشون بدن که حضور آقای خامنه‌ای تداوم داره و مسئله بیماری او مسئله جدی نیست. از طرف دیگه با توجه به بدبینی شدیدی که در جامعه وجود داره نسبت به نوع عمل کرد آقای خامنه‌ای با توجه به سابقه های احمدی نژاد، یک جور سیاست به فراموشی سپردن این دلخوری ها رو با توجه به مسئله روانشناسی که در مردم ایران هست که نوعی احساس مثلا مظلومیت ممکن نسبت به یک بیمار بکنند، به نظر میاد بیشتر نوعی جلب ترحم هست نسبت به شخصیت آقای خامنه‌ای برای اینکه از این طریق بتونن اعتبار از دست رفته او در جامعه ایران رو به نوعی بازسازی بکنن.
آیا این موضوع به نظر شما میتونه تأثیر بگذاره در افکار عمومی؟
تأثیر بسیار ناچیز و گذرایی خواهد داشت، برای اینکه اون بی‌اعتباری شخصیت آقای خامنه‌ای در بین مردم برمیگرده به سیاست‌های او که ناشی از بی‌اعتنایی او به سرنوشت مردم بوده. مثلا وقتی اون در مورد مسئله تحریم‌ها و مسئله برنامه اتمی بی‌اعتنا به سرنوشت و معیشت مردم نوعی لجاجت سیاسی از خودش نشون میده که فقط منافع گروه خاصی رو در ایران تأمین می‌کنه، خب اثر بسیار عمیق‌تری در روان و ذهن مردم خواهد گذاشت تا اینکه حالا از طریق بردن کسی به تخت بیمارستان مثلا برای اون نوعی جلب ترحم بکنه. بنابراین معتقدم که در دراز مدت این یک موضوعی که هیچ تأثیری نخواهد داشت.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
14 دقیقه از ساعت 2 بعد از ظهر در تهران گذشته. سپاسگزارم از شما که بعد از ظهر خودتون رو با رادیو فردا همراهی میکنید. من فهیم خضری دری هستم. در پایان این بخش کوتاه خبری دعوت میکنم همچنان روی موج رادیو فردا بمانید.